أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. در جریان جهنم و بهشت احکام خاصی رو قرآن کریم مطرح می‌فرماید. در خصوص آیه 16 سوره فرقان فرمود بهشتی ها بر اساس وعده وارد بهشت می‌شوند، یعنی آیه 15 و 16 این دو مطلب را دارد، نه روی استحقاق. زیرا انسان هر کار خیلی انجام بدهد در برابر نعمتهای الهی هنوز بدهکار است. این که گفتن خود را محاسبه کنید یعنی اعمال خیرتون را با سیئات بسنجید. اگر سیئاتتون بیشتر بود که توبه کنید و ترمیم کنید و اگر حسناتتون بیشتر بود مغرور نباشید، حسناتتون را با نعمتهای الهی بسنجید و معلوم می‌شود هنوز بدهکاری. بعد از اینکه اعمال را سنجیدید از سنجش خاطرات هم غفلت نکنید. اون چه که در اذهان شما خطور می‌کند اونها را محاسبه کنید. از جمع‌بندی اینها معلوم می‌شود که انسان طلبکار نیست که بگوید من استحقاق بهشت دارم، ولی وعده الهی شامل حال چنین افراد خواهد شد. لذا تعبیر قرآن کریم در غالب این موارد این است که ما به متقیان وعده دادیم و اگر تعبیر به جزا می کنیم این تعبیر تشویق آمیز است، مثل تعبیر به اجر. خب نباید گفت چون خدا تعبیر به جزا کرد پس انسان استحقاق دارد، مثل اینکه تعبیر به اجر کرد. خب اگر اجر باشد اجیر مستحق است، واقعا این اجیر است و اجر است. انسان برای خود کار میکند و از خدا مزد دریافت میکند، این اجر است. یا تعبیر تشویق آمیز است. تو بحث‌های قبل داشتیم که معامله با خدا سودآور است، برای اینکه خداوند عوض و معوض هر دو را یک جا به انسان می‌دهد. اگر انسان با خدا بیع کرد و که همین مناسبت بیع را میگن بیعت، که فاستبشر به بیعکم الذی بایعتم به، در جریان ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اگر انسان بیع کرد به جان خود و مال خود را به خدا فروخت، اولا مالک جان و مال نیست تا بفروشد، و ثانیا بر فرضی که مالک باشد بفروشد، خدا مال ما را جان ما را تکمیل می کند، می پروراند، به کمال می رساند و به ما می دهد. عوض و معوض هر دو را به ما می دهد. این چه بیعی است؟ در مسئله اجاره که فرمود یوفون اجورهم کذا و کذا یا اجرهم عند ربهم، این اجر یعنی ما برای خدا کار میکنیم و مزد میطلبیم یا برای خودمون کار میکنیم. بنابراین تعبیر به بی، تعبیر به اشترا، تعبیر به ثمن و مثمن، تعبیر به اجر، همه اینها تشویق آمیز است. لذا نباید گفت چون در جمله قبل آیه 15 فرمود جزا، انسان از این کلمه جزا بخواد استفاده کند که پس یک انسان مؤمن طلبکار می شود. برای اینکه این توهم طلبکاری پیش نیاید مکرر تعبیر به وعده دارد، قبلش وعده، بعدش وعده. قبل از جمله جزا فرمود وعد المتقون، بعد از اون هم در آیه 16 فرمود کان علی ربک وعدا مسئولا، این وعده الهی است. پس کسی طلبی از خدای سبحان ندارد. مثل که شما فرزندتون میگید اگر این درس خوب خوندی و اگر در امتحان موفق شدی من این پاداش رو به شما میدهم. درست از تعبیر پاداش میکنید ولی این تشویق آمیز است. او برای خودش درس میخوند و موفق میشود، یک کمالی نصیب او میشود، ولی شما میگید ما به شما پاداش میدیم. این تعبیر در ادبیات عرفی هم هست که تعبیر تشویق آمیز است. برای اینکه کسی طلبکار نباشد و توهم نکند که این تعبیر جزا نشانه استحقاق است، محفوف به دو جمله وعد المتقون قبل کان علی ربک وعدا مسئولا بعد، این کلمه لهم جزا، لهم جزا اند مسیرا، محفوف به دو تا وعده است تا انسان مطمئن باشد که طلبکار نیست. خب وعده است. مطلب بعدی آن است که در بهش که فرمود لهم ما یشاؤون، بعد از این که فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل که در سوره اعراف و مانندون گذشت، اونجا توضیح داده شد که در فضای بهشت نه تنها کینه و حقد و عداوت در دل انسان نیست، هرگز زیادی خواهی در دل انسان نیست، هیچ نقصی که مربوط به نفسانیات باشد در دل نیست. یک انسان به قلب سلیم وارد می شود، این از جا ربه به قلب سلیم یا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم، یعنی قلبی که جز رضای خدا چیزی در او نیست. یک انسان بهشتی دارای قلب سلیم است. این قلب سلیم جز رضای خدا و پسندیدن کار خدا چیزی در او ندارد، لذا هیچ مشکلی در بهشت برای بهشتی ها نیست. این امور رو که شما مطرح میکنید میبینید نشانه سلامت قلب است. در بهشت عبارت مبنیه هست، درجات هست. هرگز پاییدی طمع درجه بالایی رو نمی کند، رشک نمی برد، قصه نمی خورد. و اگر گفته شد که ان الانبیاء العباس حضرت سجاد سلام الله علیهم درجه یقبتها بها یوم القیامه، حالا شاید در برزخ باشد، در ساحره قیامت باشد، نه در بهشت. اگر هم در بهشت هست به معنای رشک و حسرت دنیایی نیست. هرگز انسانی که در مرتبه هشتم هست آرزو و تمنی این را داشته باشد که به درجه نه برسد نیست، وگرنه یه عذاب و نگرانی بود در بهشت. نظیر فرشته ها به سر می برد. برای فرشته ها این اصل هست که به ما منا لاله و مقام معلوم، اما هیچ فرشته قصه نمی خورد که چرا درجه من ده هست، درجه دیگری دوازده. و ما منا الا له مقام معلوم. مردان بهشت، زنان بهشت در بهشت همانند فرشته ها منزه از حقدن، کینه ان، حسرتن و مانند اون. این راجع به درجات. راجع به تبهکاری های قبلی، بسیاری از عده از این بهشتی ها بالاخره از در توابین وارد می شوند باب توابین هست. خب خیلی ها هستن که گناه کردن بعد توبه کردن و مشمول رحمت الهی شدن وارد بهش شدن. غیر از معصومین بالاخره خیلی ها گرفتار لغزش هستن. خب اینا که از در تواب تا وارد می شوند احسان الهی را می بینند، اگر یادشون باشد که در دنیا گناه کردن که اونجا شرمندن، این همه بت‌پرست ها که توبه کردند و موحد شدند و اکنون وارد بهشت شدند، اگر یادشون باشد که در دنیا در برابر سلم و وثن سجده می کردن که اونجا خجالت می کشند، اصلا تائب خود حر سلام الله علیه اصلا یادش نیست که اون کار را کرده، وگرنه خجالت می کشید و این یک عذاب و رنج است. اونقدر ذات اقدس اله در صحنه دل کارگزاری میکند که مقلب غروب است، اصلا هر سلام الله علیه یادش نیست که اون بیادبی را کرده است، ازا در بهشت مترعب است. اگر ما یادمون باشه که در دنیا گناه کردیم و الان در بهشتیم، خب این شرم رو چه بکنیم؟ مطلب سوم آن است که خیلی هستن که بالاخره نظیر نوح سلام الله علیه که فرزندش تو جهنم داره میسوزه، خب پدر در بهشت است، پسر در جهنم داره میسوزه، اینجور چیون نگران نباشه؟ اگر وجود مبارک نوح سلام الله علیه یادش باشه که همچه پسری داشت که خب در رنج است، اصلا در صحنه قلب نوح سلام الله علیه همچه خاطره نیست که پسری داشت. همه افرادی که تبهکارانی از قوم خویش داشتن، اینا وقتی در بهشتن اصلا یادشون نیست که پسری، برادری، خواهری و مانندان داشتن که الان در سخت و سوزه. یه همچه عالمیه. فرمود اون چرا که اینا میخواهن برای اینا حاصل است. لا لغون فیها ولا تحزین. وقتی بهشتی واردی همچون صحنه شد، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء. هیچ غم و اندوهی در دل نیست. یه همچون آدمیه. اونگاه اگر سوال بشه که خب خدای سبحان یقینا به وعده خود عمل میکنه، حالا چه حاجت که بهشت الان موجود باشه یا جهنم الان موجود باشه؟ چون به وعیدش عمل میکنه. عند المصلحة والحکمة. پاسخش این است که این آیات بهشت و جهنم در این حال که اثر فقهی دارد، اثر تبشیر و انذار و اخلاقی دارد، اثر معرفتی هم دارد. از بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه هست، روایات فراوانی هم هست، از آیات فراوانی هم استفاده می شود. اون بیان نورانی امام هشتم سلام الله علیه هست که لیس مننا، از ما نیست کسی که بگوید بهشت و جهنم الان خلق نشده. اما این جهانبینی ما، شناخت ما را این آیات و روایات تعیین میکند. بهشت الان موجود است، جهنم الان موجود است، کجا هست لست و عدری. ببینید کل زمین وضعش عوض میشود، یعنی به هم میخورد دوباره میسازد. کل آسمان وضعش به هم میخورد، یعنی به هم میخورد دوباره میسازد. تو سوره مبارک ابراهیم گذشت یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماواتو، یعنی تبدل السماواتو غیر السماوات. و میشه جهان لرزه، نه سخن از زمین لرزه یا آسمان لرزه است. این زلزلت ساعت شیء عظیمی که در آغاز سوره حج بود، یعنی کل جهان میلرزد، ساختارش عوض میشد، به هم میخورد. اما بهشت همچنان موجوده، جهنم همچنان موجوده. این آدم رو وادار میکند به معرفت که این کجاست؟ زمین است؟ نه. آسمان است؟ نه. بیرون از آسمان زمین است؟ بیرون کجاست؟ چیزی نیست که در صحنه قیامت ویران نشه، به بازسازی نشه. این معارف فراوانی را به همراه دارد. اگر در آیه کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم ما فرمود اگر علم الیقین داشته باشید هم اکنون جهنم را میبینید، ناظر به همینه. اگر تو بیانات نورانی هست امید در مقام کعنه حضرت سلام الله علیه فرمود هم بر جنه کمن قدر آها، یا در باره جهنم هم بر قدر کمن قدر آها به هم فی ها معذبون، در باره بهشت هم بر کمن قدر آها هم بر جنت و کمن قدر آها به هم فی ها منعمون، ما را وادار میکند که یه قدی فکر بکنیم ببینیم این کجاست. تو زمینه؟ نه. تو آسمان‌های هفت طبقه و ده طبقه و صد طبقه است؟ نه. پس یه جایی هست که کل عالم به هم می‌خورد ولی بهشت به هم نمی‌خورد. بهشتی که بازسازی نمی‌کنند، جهنمی که بازسازی نمی‌کنند. نه بهشت چه به حضرتی باشه چه قیامت کبرا، چه بهشت جهنم برزخی، چه بهشت جهنم قیامت کبرا، اینا به هم نمیخورن. اینا نه تو آسمون هم نه تو زمین. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در معراج اینا رو دیده، وارد بهشت شده، جهنم از نزدیک مورد نظر نظر قرار داده. اینها آدم رو وادار میکند به این که بررسی کند این کجاست. اون جایی که جانم ندارد کجاست؟ اگر انسان این جهنم را بشناسد و این بهشت را بشناسد، یقینا دقیقتر درباره کارهای خودش تو خاطرات ریز و درشت خودش تأمل میکند. اینها از نظر معرفت شناسی، جهنم شناسی، بهشت شناسی سهم تعیین کننده ای دارد. خب نه، جهنم دو قسم است، بهشت هم دو قسم است. هم جنات تجلی من تحت الانهار جسم است، بدن دارد، هم درخت دارد، هم این دست و پای انسان هست، هم روح انسان هست که عند ملک مقتدر. اما الان شهدا تو بهشتن و رو بهشت برزخی. اما اینطور نیست که حالا که کل عالم عوض میشه، زمین رو عوض میکنن برای بازسازی، آسمان رو میکوبن برای بازسازی، بهشت شهدا عوض بشه یا جهنم اشقیا عوض بشه، این در جاش محفوظه. چه برزخیش، چه قیامت کبرا، چه جهنم صغرا، چه جهنم کبرا، چه بهشت صغرا، چه بهشت کبرا، اینا یه جایی هستن که با اینکه کل عالم را بازسازی میکنن اینا تکون نمیخورن. یه همچی جاییه. جسمانی هست، همین درختی که هست جسم است، بدنی که هست جسم است، همین شهدا دست دارن، پا دارن، لذت میبرن، این درب به هم هستن. اما یه جسمی است که نه تو آسمان نه تو زمین، یه بدنی است که نه تو آسمان نه تو زمین، یه درختی است که نه تو آسمان نه تو زمین. این شواهد روایی که این رو تایید میکنن. بالاخره هم آیات هم روایات به صورت شفاف و روشن دلالت دارد که بهشت الان موجود است، جهنم الان موجود. این یک است. آیات فراوانی هست، روایات فراوانی هست که در صحنه قیامت عالم بازسازی می شود، اذا شمس کورت می شود، اذا نجوم منکدرت می شود، یوم تبدل الارض و غیر الارض می شود، و سماوات و غیر سماوات می شود، زلزلت و سائر کل عالم را به هم می زند. اما هیچ تحولی در بهشت پیدا نمی شود، با اینکه بدن هست، جسم هست، درخت هست، میوه هست. یه جاییست که کاری به عالم طبیعت ندارد، کاری به زمین و آسمان ندارد بالاخره. خب بهشت دیگه بازسازی نمی کنن که. بله خب، برای اینکه این دارالقرار دیگه، دارالقرار که دیگه دارالفرار نیست. فرمود آخرت دارالقرار است، این بهشت دارالقرار است دیگه، بهشت تخریب نمی کنن که، جهنم رو تخریب نمی کنن که. خب بالاخره هر چی که می سازد. اینا اعمال ما مواد اولیه میدن، ولی معمار و مهندس دیگری است. اون فرشته ها که دارن می سازن. اعمال ما اون مواد اولیه رو عطا میکنن. خب ولی یه همچی چیزی هست، اینه که اگر ما بگیم چه حاجت که خدا بهشت و جهنم را الان خلق کرده باشد، یه اثر عمیق علمی دارد، معرفتی دارد، اعتقادی دارد. بله وعده الهی حق است، اگر بهشت و جهنم الان خلق نشده بود بعدن هم خلق میکرد، از در پاداش کیفر فرق نمیکرد. اما خیلی از مسائل را این مطلب معرفتی به همراه دارد که خداوند یه سلسله موجوداتی دارد که جسم دارن، روح دارن، اما نه تو آسمان نه تو زمین، بدن دارن، جسم طول و عرض و این عمقدار دارن، درخت هست، میوه هست، اما نه تو آسمان نه تو زمین. خب قالوا لهم فیها ما یشاؤون خالدین علی ربک وعدا مسئولا. بعد میفرماد به این که ما شب فتوا دادیم، گفتیم فلا یستطیعون سبیل، اینا راه گم کردن، ولی برای اینکه مسئله برای اونها بین الرشد بشه از یک سو، بین الغیب بشه از سوی دیگر، اینا رو محکمه دعوت میکنیم. ممکن است همون انکاری که در دنیا داشتن در قیامت ظهور کند. برای اینکه مبادا انکار بکنن، ما یه محکمه عادلانه تشکیل میدیم، همه رو حاضر میکنیم یک، و متن عمل را هم حاضر میکنیم دو، اعضا و جوارح اینا هم به عنوان شهود حاضر میکنیم سه و چهار، تا برای او روشن بشود که او مجرم است. معذالک وقتی هم که وارد جهنم شد باز همون حرفای دنیای خودش تکرار میکنند. اگر در قیامت احتجاج به حجت بالغه میرسد، برای این است که همه این جوانب را رعایت کرده است. فرمود و یوم یحشرهم، ذات اقدس اله این بت‌پرست ها را محشور میکند. یک و ما یعبدون، یعنی معبودهای اینها، چیزی که این بت‌پرستا یعبدون او را، اونا را محشور میکنن. این کلمه ما را برخی خواستن بگن که مال غیر ذوی العقول است، لذا مال صنم و وثن خواهد بود. به این تام نیست، برای اینکه رواج این کلمه ما شاید متأخر باشد، وگرنه در لسان قرآن کریم کلمه ما برای ذات اقدس اله با کار رفت. به اینکه فرمود و سمائه و ما بناها، اون بانی سما غیر از خدا کسی دیگه نیست. که در بیان نورانی موجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در سوره قل یا ایها الکافرون مطرح شد، در اونجا دارد که ولا انتم عابدون ما اعبد، اونی که من میپرستم شما نمیپرستید، از الله به ما یاد شده است نه به من. از این تعبیرات در قرآن کریم کم نیست. بنابراین اگر یه رواجی پیدا کرده که مثلا ما برای غیر ذوی العقول است، من برای ذوی العقول، این رو باید با فرهنگ خود قرآن تطبیق کرد. قرآن کریم این ما را گاهی برای ذوی العقول، گاهی برای غیر ذوی العقول به کار می‌برد. در اینجا به قرینه سوال و جوابی که هست، این ما ذوی العقول است، یعنی یا ملائکه یا قدیسین بشر. و ما یعبدون من دون الله، ذات اقدس اله میفهمد که اینا که گمراهن، راه گم کرده ان، بین الغیب بودن اینها روشن است. الان سخن در این نیست که آیا اینجا ضلالت است یا هدایت، سخن در این است که این ضلالت قطعی مضلش کیه. از مبدع فاعلی سؤال می شود، نه اینکه از فعل سؤال می شود که آیا ضلالت هست یا هدایت، یا از وصف سؤال می شود. فیقولو ا انتم ازللتم عبادی ها اولا، این مضلشون کیه؟ کی اینها رو گمراه کرده؟ حالا اینها بر فرض برایشون مسلم شده باشد که بیراه رفتن، ولی ممکن است که دیگری را متهم کنند یا بهانه بیارن که فلان فلون کس ما را گمراه کرده، فلون مبدع فعالی ما را گمراه کرده، ما بیگناه بودیم. اینجا هم محکمه تشکیل می شود. پس یه محکمه برای این است که آیا اینا تو راه بودن یا بیراهه، یه محکمه برای این است که اینا مقصر بودن یا بی تقصیر. اون جریان محکمه که ضلالت است، اون سر جاش محفوظ است چون روشن شد. این هم بگن ربنا ابصرنا من یعمل مثقال ذره شر شرا یره و مانندم. اما حالا کی مقصر بود؟ آیا کسی اینها را به بیراه کشون یا خودشون بیراه رفتن؟ اانتم اضللتم، چون این محور اصلی مبدا فاعلی است، لذا فاعل مبدا فاعل را اول ذکر میکند. اانتم اضللتم عبادی ها اولا، یا نه خودشون مقصرن، اما هم ضل السبیل. این کلمه انتم از یک طرف، هم از طرف دیگر، با اینکه اگر هر دو کلمه را بردارن مطلب درست است، معلوم میشه محور سوال تعیین فاعل است که کی اینها را گمراه کرده. اگر میفرمود اضللتم مطلب حل است، ام ضل السبیل مطلب تام است. اما انتم که ضمیر حاضر است، هم که ضمیر غایب است، برای اینکه به دنبال فاعل میگرده این سؤال، انتم اضللتم هؤلاء ام هم ضل السبیل، ضلالت قطعی است، اینا مقصر بودن یا بی تقصیر. فرشته ها در جواب عرض بکنن که اولا ما دو نکته رو باید عرض کنیم که عقیده ماست. سبحانکه، تو منزه از آنی که شریک داشته باشی، هیچ کس حق ندارد برای تو شریک قائل باشد، نه در ذات نه در صفت. معبود محضی لا شریک له کیف العباده، اله محضی لا شریک له کیف الالهیه و مانند. اما همین وثنی به سنمی جاهلی در مراسم تلبیه حج صریحا میگفتن لبیک لا شریک لکه الا هو لک تملکه و ما ملک. این تلبیه اونها بود در هنگام احرام حج، میگفتن تو شریک نداری مگر شریکی که اون شریک هم ملک توست معاذالله. دین آمده کل این کلمات شرک آلود ریخته کنار، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک اللهم لبیک. خب این حرف که سبحانکه در آغاز حرف این ملائکه و قدیسین بشر است، یعنی تو منزه از آنی شریک داشته باشی. یک. دو، ما یه همچه حق نداریم، ما برده محضی، بنده صرفیم، ما که مثل شیطان نیستیم به دنبال اولیای خاص برای خودمون مرید درست کنیم. که در جای دیگه فرمود فقاتل و اولیاء الشیطان، بعد شیطان برای خود اولیاء درست کرده. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من نور الى الظلمات، برای خودشون اولیاء درست کردن، اما برای خودمون اولیاء درست نکردیم. نه اولیاء داریم نه اولیایی به دنبال ما را افتادن، ما بندگان توییم، دیگران هم بندگان تو. خب ما کانم یعنی بقی لنا ان نتخذ من دونش من اولیا. اگر تو سوره نساء فرمود قاتل و اولیا از شیطان، یا در سوره بقره آیه آیه الکرسی فرمود الذین کفر و اولیا و طاغوت یخرجون هم، یعنی این کار شیطنته، ما که این کار نیست. این دو مطلب گذشت. در باره اینها یه مطلب ریشه دار ذکر، یه مطلب افزون بر این ریشه. اون مطلب ریشه دار این است که به صورت فعل ماضی فرمود و کان و قومن بورا، یا آدم های منحرفی بودن، نشدن بودن، و به صورت کانه مستمر هم ذهن میکنند. این دلیل مهم، و کان و قومن بورا، این مهمترین جواب. گذشته از این که اون قوم بور بودن، شما این همه محبت رو کردی که اونا رو به راه بیارین، راه نیاوردن. این ولکن افزون بر اون کان و قوبن بورا، شما لطف کردی، محبت کردی به اینها و پدران اینها، نعمت دادی، به جای شکر نعمت کفران نعمت کردن، به جای تذکره تو را فراموش کردن. نه اینکه معاذالله چون تو نعمت دادی اینها بیراه رفتن و تو مقصری. معاذالله اصل کار با کان و قومن بوراست که به صورت کامه مستمر داره بود. اصلا آدم های منحرفی بودن. بله خب از اول که خدای سبحان به با فصل فتح تا فریده، اما در اثر تاول علیهم الامد فقصد قلوبهم، اول مکروهات است، بعد معاصی صغیر است، بعد معاصی کبیر است، بعد اکبر کبائر است. فبود فتاول علیهم الامد فقصد قلوبهم. تو سوره مبارک حدید فبود این گناهان اول از بورا که شروع نمیشه، که اول از قساوت قلب که شروع نمیشه. اول یک کار مکروه آدم میکنه، بعد معصیت صغیر میکنه، بعد معصیت کبیر میکنه، ادامه که پیدا کرد قصد قلوب هم میشه. شما این چشمه هایی که املاح دارن میبینید، اون چشمه هایی که کوثرگونه میجوشن شفافن، الان صدها سال است که بعضی از این چشمه های شفاف دامنه سلسله جبال البرز میجوشه، اون ریگ های این چشمه ساییده شدن، اول سنگ بزرگ بودن ساییده شدن در طی این چند قرن، اما همچنان شفافن، ولی اینکه این آب املاحی ندارد. اما برخی از چشمه ها که با املاح میجوشن، اول کاری که میکنن راه خودشون رو ببندن. یعنی کسانی که سن 40-50 سال دارن میدونن که اینجا اول که چشمه آمده یه دشت سبزی بود، این آب با املاح با رسوبات کم کم آمد راه رو بست، بعد 40-50 سال یه تلی از سنگ شد. فمود تاول علیهم الامد فقصد قلوبهم. این گناهان کوچک بعد به گناهان بزرگ بعد به اکبر بزرگ وقتی دراز مدت شد قلب قسی می شود سواء علیه انزد. در چنین فضایی فمود کان قومن بورا، تو نعمت دادی، فطرت دادی، همه چیز دادی، بعد گذشته از همه اونها نسبت به اینها یه احسان مزیدی کردی که بلکه به راه بیان، به راه نیامدن. همه نعمتها رو نسبت به اینها روا داشتی، به راه نیامدن. ما چه تقصیر داریم؟ ما کاری نکردیم. ولکن متعتهم و آباءهم، اینها اینقدر بیراه رفتن، اینقدر بیراه رفتن که شکر نعمت را به کفر نعمت کهران تبدیل کردن. یک یاد نام تو را به نسیان و سهو تبدیل کردن، دو سرش اینه که اصولاً اینها با انحراف داشتن زندگی میکردن. و کان و قومن بورا. خب بله، خب اون وقتی که خدا میخواد بگیرد، اون وقتی که خدا میخواد بگیرد به نحو موجب کلیه نبود، به نحو موجب جزئیه. همون به این که ما اول اینها رو به صورت عادی پروردیم، دیدیم بیراه رفتن، بعد اینها رو گرفتیم یا به بیماری یا به حوادث تلخ یا به مشکلات اینها رو گرفتیم، دیدیم ناله نکردن، گفتیم چرا حلا لولا تزرع و از جاهم، چرا زراعت نکردن، چرا اهل تزرع نبودن. ما یه قدی فشار دادیم که بگن یا الله، با فشار خواستیم بگن یا الله، نشد. حالا که دیدیم قابل هدایت نیستن، فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی غفوا، پر شدن تو متن نعمت، اینا رو گرفتیم تا دادشون در بیاد. خب ما از هر راهی شما رو خواستیم موعظه بکنیم، نشد دیگر. انبیا فرستادیم، وحی فرستادیم، فتنه فرستادیم، چارت بیماری فرستادیم، چارت مشکلات مالی فرستادیم، چارت مشکلات اجتماعی فرستادیم که بگی یا الله، نگفتید. که تو سوره مبارک انعام گذشت، فما اینا رو فشار دادیم، لولا تزرعو، چرا زراعت نکردن، چرا نار نکردن، اون وقت هم که به دنبال زید و عمرو میگشتن ما اینا رو فشار دادیم که بگن یا الله، چرا این کار رو نکردن؟ خب کسی که سرا و ذرا مورد آزمون الهی است و نمیگه یا الله، دفعتا خدا فرماد که اینقدر او را پر نعمت میکنیم نظیر کرم ابریشم که در وسط همه اون کارهای خودش غرق میشود. فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی عفو، وقتی باز کردن از نعمت باید اخذناهم اخذ عزیز مقتدر. اینه اگر موجب کلیه که نیست خدا به هر که نعمت میدهد برای گرفتن که ما یعبدون هم ملائکه است و قدسیل بشر است و امثال داره. نه اصلا کان و قومن بورا لذا نسو ذکر، اصلا چون کانه مستمر است و قبلی است، نه که سار و قومن بورا، کان و قومن بورا، این اصلا این اونطور بودن و لذا حق شناسی نکردن. به جای قدر شناسی و حق شناسی و نعمت شناسی و تذکره خدا فراموش کردن. خب مشابه این بخش در پایان سوره مبارکه مائده آمده است که در سوره مبارکه مائده ذات اقدس اله آیه 116 سوره مائده است که در صحنه قیامت به وجود مبارک عیسی سلام الله علیه می فرماید انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. اینا که گرفتار تسلیس یا امثال اینها بودن مقصرن، کار بدی است، با توحید سازگار نیست. مقصر اصلی کیه؟ تو دعوت کردی اینها رو به تسلیس یا خودشون بیراه رفتن؟ انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانک. دو تا مطلبی که اینجا هست اونجا هم تو سوره مبارکه مائده بود. اولا تو منزه از آن شک داشته باشی، ثانیا ما هم چه حرفی حق نداشتیم بزنیم. قال سبحانک یک، دو ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. حرف انبیا، حرف فرشته ها، حرف قدیسین بشر در این گونه از مقاطع دو نکته است، یکی تو منزه از آن که شریک داشته باشی، یعنی که مایی هم که حقی نداریم که بگیم ما را بپرستید و ما به طرف خودمون دعوت بکنیم. سبحانک یک، ما یکونو لی ان اقول ما لیس لی بحق دو. خب پس این صحنه برای همیشه هست و ذات اقدس اله برای اینکه حجت او بالغه بشود این محکمه را براه انداخت، فرمود به اینکه فقط کز حالات نتیجه میگیرند. به بت پرست ها خطاب میکنن به اینکه این معبود ها که شما را تکذیب کردن، شما محکوم شدید بالعذاب القطعی، نه خودتون میتوانید عذاب را از خود منصرف کنید بالاستقلال، نه با کمک دیگری یا دیگران میتوانید مشکل خود را حل کنید. فقط کذبوکم فما بما تقولون فما تستطیعون صرفاً بالاستقلال، یعنی عذاب را از خود منصرف کنید، ولا نصراً یعنی با کمک دیگری بخواهد از شما منصرف، عذاب را از شما منصرف کند، شما کمک او باشید، یا شما بخواهید عذاب را از خود منصرف کنید دیگری ناصر شما باشد. این چی نیست، اصل کلی این است که هر ظالمی محکوم است، منتها قدری متیقن در مقام تخاطب هم اون نشر که لظلم عظیم است، لیکن منحصر در اون نیست. اطلاق این آیه سر جاش محفوظ است و من یظلم منکم نزقه عذابا کبیرا. ما یک همی میکشانیم، این طور نیست که او بنوشد بلکه میکشد اون عذابی که ما بخواهیم او را در اون عذاب غرق کنیم که مقدور اینها نیست. همین مختصری که ما به اینها میچشانیم برای اینها عذاب کبیر است. خب بعد درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که بحث در دو مقام است، یکی در نبوت عام یکی در نبوت خاص. درباره نبوت عام اینا که میگن اصلا بشریت با رسالت سازگار نیست، ما جواب نبوت عام رو خواهیم داد. یکی اینکه درباره شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این حرف دارن، ما جواب مخصوص این رشته میدیم. الان چون اونها درباره اصل نبوت بحث نکرده بودند، درباره نبوت خاص بحث کردن، یعنی آیه 7 همین سوره که خونده شد قبل از خونده شد این بوتی بقالو مال حاضر رسول، چرا این شخص اینجوره؟ از طرف ادعای نبوت دارد، از طرف تو بازار حرکت میکند، غذا میخورد، اهل غذا خوردن است، اهل مشرف سوق است. نمیگفتن که اصلا رسالت با بشریت سازگار نیست. اون در آیات دیگر از قرآن کریم درباره نبوت عامه بحث مبسوط خاص خوش داره. چون اینها درباره خصوص پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرف زدن، گاه درباره این هم آیه 20 فرماد که به ما اصل نبوت کلیه مینن. ما برفرد بشری فرشته رو میفرستادیم، باید او رو به صورت بشر در می آوردیم برای اینکه شما ببینید، احتجاج کنید، حرف او رو بشنوید. لو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن و لبسنا علیه ما یلبسون، که در اوائل سوره مبارکه انعام گذشت. اینجا فرماد که همه انبیا این طورن، بشر بودن. و ما ارسلنا قبل شمیل المرسلین الا انهم لیکنون تعام یک و یمشون فی الاسواق، دوتا حجت باشن برای شما. و جعلنا بعدکم لبعض فتنه، ما میازماییم یک کسی که در بین شماست به یه مقام میرسد تا دیگران در برابر حق و عدل و عقل خضوع دارند یا دائیه باطلی دارند، ما اینها رو میازماییم. الا انهم لیکنون تعام و جعلنا بعدکم لبعض فتنه اتسمیرون و کان ربک بصیرا. ما کسی که از خانواده متوسط است میبینیم که به هر درجه ای برسد صلاح و فلاح را حفظ میکند، چون الله اعلم و حیث یجعل رسالته. پست های کلیدی را ذات اقدس اله فقط به کسانی میدهد که میداند اینها به هیچ وجه از مسیر دین فاصله نمیگیرند. الله اعلم و حیث یجعل رسالته. اما کرامت را، علم را به عنوان آزمون به هر کسی میدهد. گاهی ممکن است نظیر بلعن باور توش در بیاد که وقت و علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا، گاهی هم ممکن است مثل هم که مثل الحمار در بیاد، ولی بالاخره پست های کلیدی را ابدا ذات اقدس اله به احدی که کشف خلاف در کارش راه پیدا میکند عطا نمی کند. الله اعلم و حیث یجعل رسالته. اما مقامات عادی به عنوان آزمون چرا ممکن است عطا بکنه؟ فرمود و جعلنا بعدکم لبعضین فتنتن، این هست که این کار رو ما میکنیم و میازماییم تا کسی نگوید به اینکه چرا فرون شخص به پیغمبری رسیده ما نرسیدیم. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم و مانند اون، که در سوره مبارکه زخرف آمده. فرمود اینها آزمون است و معیاری هم دارد. در قرآن کریم فرمودی عده با اینکه حق برشون روشن شده است انکار میکنن. ما کاری میکنیم که این از اینا گرفته بشه. در دنیا برای فرعون بیان و روش شد که وجود این مبارک موسی کریم پیغمبر است و کار او معجزه است، اما معذرت انکار کرد. همین معنا برای اینکه مبادا در قیامت ظهور پیدا کند، از هر طرف راه را خدا می‌بندد. وجود مبارک موسی کریم به فرعون مرعون فرمود آخه تو که برات روشن شد، دقیقا علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات و الارض بصائره، تو برات روشن شد که اینها بصائر الهی است. خب مشکلت چیه؟ در دنیا انسان با اینکه برای او 100% یه مطلبی روشن می‌شود می‌تواند نپذیرد، زیرا متولی اندیشه عقل نظر است و مسئول عمل و عزم و اراده عقل عمل. اگر در جهاد درونی در جهاد نفس این عقل عمل به رهن در آمده، به اسارت و زنجیر جی در آمده، یه مطلب 100% علمی و حق و یقین را انکار بکنه. این خطر هست. مثالش هم در بحث‌های قبل داشتیم که مسئول اراده یه چیز دیگه است، مسئول اندیشه چیز دیگه است. همونطوری که در صحنه بدن مسئول ادراک چشم و گوشند، مسئول حرکت دست و پایند. اگر کسی به صورت شفاف مار و عقرب را ببیند، این دیگه مار است و مار دمام سمیست داره میآید، عقرب هم میبینه، اما دست و پای او که بسته باشد ای فرار نمی کند که نمیشه بهش گفت مگر ندیدی، چشم که فرار نمی کند، علم حوزه و دانشگاه که فرار نمی کند، اون عقل دینی است که فرار میکند از معصیت. اینی که در جهاد اکبر، جهاد اکبر که حضرت فرمود، باید مواظب باشیم کسی اون نیروی تصمیم گیرنده و متولی عزم و اراده و اخلاص رو به بند نکشد. وگرنه شما هی با آیه بخون. در همین معنا در قیامت هم ظهور میکند. منتها در قیامت همه جوانب را به قدری خدای سبحان شفاف بکند که دست و پای آدم هم علیه آدم قیام بکند. و دیگه هیچ راهی برای این کار نیست. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.